جزئیاتش الان بنده معذور هستم. بله. در خود سازمان جغرافیایی هم ما پروژه بسیار خوبی در این حوزه داشتیم و تالیفات بسیار خوبی رو از رساله و پایان‌نامه های دانشجویان عزیز ما تونستیم در بیاریم و فرا تحلیل های بسیار خوبی هم از این کارها انجام شده.
درسته. و یه نکته آقای دکتر، چطور میشه این رو تعمیم داد به صنایع کشور به شکل کلی؟ چون ما دستاوردهای خیلی خوبی واقعا توی این چند دهه داشتیم، به خصوص بعد از جنگ تحمیلی در حوزه دفاعی، در حوزه نظامی دستاوردهای بزرگی که واقعا شاید مثلا معدود کشورهای در دنیا به تکنولوژی های دسترسی دارن، ولی خب ما تونستیم به این تکنولوژی دسترسی پیدا بکنیم با همین نگاهی که شما فرمودید که به هر حال یک همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مجموعه صنایع دفاعی اتفاق افتاده. اما مثلا می‌بینیم در خیلی از حوزه‌های دیگه، حالا مثل مثلا خودرو که دیگه مبتلا به عام هست، نگاه می‌کنیم می‌بینیم این اتفاق نمی‌افته. چطور میشه این رو به هر حال تعمیم داد در بخش‌های دیگه؟
این یه موضوعی هستش که به مثلا خیلی فراتر از وزارت دفاع است، اما به طور کلی بنده به عنوان یه متخصصی که الان از ظرفیت دانشجویان دارم استفاده میکنم، نظرم اینه که هر رساله و هر پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه تعریف میشه باید به یک صنعتی وصل بشه، یعنی پاسخ به نیاز یک صنعتی باشه که همین موضوع باید در خود وزارت علوم پیگیری باشه. اما وزارت دفاع اومده مراکز نوآوری رو و زیست بوم نوآوری رو ایجاد کرده که دست ماها که در حوزه تحقیقات از این رو باز گذاشته تا بتونیم این ظرفیت رو روز به روز از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم و سبد اعتباری بسیار خوبی رو در این حوزه رو زده و پیشبینی کرده و در اختیار حوزه تحقیقات سازمان خودش قرار داده.
یعنی در واقع حمایت از اون پژوهش‌هایی که داره انجام میشه. ما یه بودجه هم به هر حال مصوب شده، بله، ولی متاسفانه توی بخش‌های دیگه خیلی رعایت نمیشه. ولی در این بخش اشاره فرمودید که مجموعه در واقع صنایع دفاعی و نظامی این بودجه رو اختصاص میدن برای بحث‌های پژوهش.
دقیقاً، طرح تحولی در وزارت دفاع در این حوزه دیده شده که حتی اگر سازمانی از اون ظرفیتش استفاده کرده بخواد ظرفیتش به صلاح افزایش بده، اعتبارات خیلی خوبی دیده شده و خیلی خوب داره حمایت میشه که بتونیم از جوانان عزیز کشور، دانشجویانی که خیلی خوبی که در داخل کشور داریم، این دانشجویان پای کار بیاریم و از ظرفیتشون و کاری که دارن انجام میشن بتونیم در صنعت به درستی استفاده کنیم.
و خیلی الگوی خوبی آقای دکتر.
نگاه در دفاع کمی متفاوته. بگویید ما واقعا مسئله محور داریم، مسائل نگاه میکنیم و برای هر مسئله به صلاح به زیر مسئله به صلاح تبدیل خواهند شد و هر زیر مسئله به دانشجویان و اساتید واگذار میشه که حلش کنن و در نهایت جمع‌آوری همه اینا توسط خود ما خواهد بود.
بله. و حالا یه الگوی خیلی خوبیه واقعا برای بخش صنعت کشور که بیان از این الگو استفاده بکنن، چون اتفاقا وقتی از بیرون نگاه میکنیم انتظار اینه که در صنعت دفاعی به خاطر اون حساسیتایی که وجود داره، مسائل طبقه بندی شده، به هر حال موضوع نظامی و دفاعی هست، شاید بگیم حتی کمتر باشه این ارتباط، ولی اتفاقا میبینیم که اونجا این ارتباط بیشتر هست و بیشتر تونستین استفاده بکنین از ظرفیت دانشگاه‌ها، ولی توی بخش‌های دیگه صنایع خیلی از این ظرفیت در واقع استفاده نشده. امیدواریم که به عنوان یک الگو نگاه بکنیم به این ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی و بتونیم اون رو تعمیم بدیم به سایر بخش‌ها.
خواهش میکنم. فقط یه موضوع خدمتتون عرض کنم، ما یه سری به اصطلاح مسائلی که بدی و نذور بشن و مسائل شاد و شکن باشه، این موضوعات هم با دانشگاه کشور به اصطلاح تر شده و در حال همکاری با دانشگاه کشور هستیم و همچنین برخی از رویدادهایی رو ما خود سازمان جغرافیایی ما یه رویدادی داشتیم، یه رویداد ریورس بریج برگزار کردیم، منظورم ارائه معکوس هستش که صنعت نیازش روی میز میذاره و با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشجویان و اساتید میاد مسئله‌اش حل می‌کنه که خدا رو شکر با اقبال خیلی خوبی از سمت دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان روبرو شد. ما یه نشست تخصصی رو با 25 شرکت دانش‌بنیان با همکاری ماورای طبیعی طرف فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری‌های حوزه فضایی و املاک پیشرفته و همچنین مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی سرایدفا برگزار کردیم و بازخورد بسیار خوبی داشت و الحمدلله آورده ای که این رویداد برای سازمان جغرافی داشت آورده خیلی مطلوبی بود. یعنی عملا ما اگر بتونیم نیازمون رو درست تعریف کنیم و مدل خیلی خوبی برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشجویان داشته باشیم و دانشگاه داشته باشیم، مطمئناً از این ظرفیتی هستش که حل کننده مسائل کشور و خود ما در داخل وزارت دفاع خواهد بود.
قطعاً همینطوره. خیلی ممنونم، دست مریضات میگیم به شما و همکارانتون در مجموعه صنعت دفاعی.
فقط من یک جمله ای رو که خیلی جمله کلیدی هستش که بارها توسط مقام عالی وزارت در فرمایشات و بیاناتی که داشتن به این مسئله اشاره کردن، ایشون فرمودن وزارت دفاع و سازمان‌های تابع آن در رقابت با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند، بلکه با خلق روش‌های جدید دنبال اون هستیم که از دنبال استفاده از ظرفیت شرکت دانش‌بنیان بوده تا بتوانن جریان دانش در داخل کشور رو زنده نگه داریم. به طور کلی ما دنبال این هستیم که از ظرفیت نخبگان و دانشگاه‌های کشور به درستی استفاده کنیم و این موضوع یکی از موضوعات اصلی و اساسی در داخل سازمان وزارت دفاع است.
بسیار عالی. ممنونم از شما آقای
بزرگواری.
امیدوارم
که مفید بوده باشه.
حتما. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. ممنون از محبت شما.
در پرونده ویژه امشب در خصوص دستاوردهای کشور در حوزه صنایع دفاعی و ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت دفاعی با آقای دکتر محمد فلاح، معاون پژوهشی و نوآوری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفتگو کردند. نه و 36 دقیقه و 20 ثانیه از شنونده بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. بفرمایید. شاه مهره کودتای 28 مرداد سال 32 در تهران چه کسی بود؟ گزینه 1 فضل‌الله زاهدی، گزینه 2 جورج کندی و گزینه 3 اشرف پهلوی. پاسخ صحیح رو به سامانه پیامکی رادیو گفتگو ارسال کنید. 30,000-1035. در موضوع ویژه برنامه امشب بدون خط‌خوردگی نگاهی خواهیم داشت به نقش ایران در کلان پروژه ابتکار کمربند و جاده. در طرح ابتکار کمربند و جاده، ایران در کریدور اقتصادی چین، آسیای مرکزی، غرب آسیا بالقوه نقش بسیار مهمی داره. در خصوص نقش ایران و اینکه در چه بسترهایی عملیاتی خواهد شد گفتگو میکنم با آقای محسن پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل. آقای پاکائین سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای پاکائین. به هر حال وقتی که صحبت از کریدور اقتصادی در آسیا میشه و جایگاه ژئوپلیتیک ایران، همواره این بحث مطرح بوده که ما بالقوه نقش بسیار بسزایی داریم و در این کریدور قرار گرفتیم. بفرمایید که چگونه و در چه بسترهایی میتونیم عملیاتی بکنیم این نقش رو و انتظارهایی که به خصوص از این پروژه ابتکار کمربند و جاده داریم چه هست؟
بله، خدمت شما عرض کنم که یکی از نعمت‌های خدادادی برای جمهوری اسلامی ایران همین موقعیت ژئوپلیتیک و قرار گرفتن بین قاره‌های آسیا، اروپا و دریاهای آزاد و از اون مسیر به آفریقا.
بله.
به همین دلیل هم هست که در واقع کشورهای پیرامون ما و حتی کشورهای دورتر نگاه دارن به کریدور ایران. ایران از دو مسیر شرق به غرب و شمال به جنوب داره دو کریدور مهم هست. کریدور شرق به غرب که در واقع یک بخش مهمی از همین خط ابریشم جدید چینی ها و یک کمربند یک راه است، از چین شروع میشه و در واقع وارد کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان میشه و از ازبکستان و قزاقستان هم میگذرد وارد ایران میشه. از دو مسیر ریلی اینچه برون و همچنین سرخس و سه مسیر جاده اینچه برون، سرخس و باجگیران وارد ایران میشه و از دو مسیر هم میره به طرف ترکیه و اروپا و هم به طرف دریای عمان و خلیج فارس و آبهای آزاد و از اونجا به آفریقا. لذا از این بابت بسیار مهم هست برای کشورهایی که عرض کردم که در مسیر این خط قرار گرفتن. البته کشورهای جنوب آسیا مثل افغانستان و پاکستان هم به طور طبیعی از این مسیر بهره مند میشن. مسیر بعد ایران مسیر شمال به جنوب هست که در واقع روسیه رو از طریق آذربایجان متصل میکنه به ایران و از ایران هم با همونطور که عرض کردم هم به اروپا و هم به دریای عمان راه پیدا میکنه. خب از این بابت ایران دارای این موقعیت خیلی مهم هست. امروز با توجه به این که به دلیل جنگ اوکراین که یک جنگ فرسایشی هم پیش بینی میشه که باشه، به دلیل اینکه تحریم هستند خطوط مواصلاتی روسیه، بنادر روسیه، خطوط ریلی، به طور طبیعی توجه به راه ایران بیشتر شده و به ویژه اخیراً که دریای سیاه هم مورد تهدید قرار گرفته و کشتی‌هاش مورد آسیب، به همین دلیل توجه به راه ایران بسیار مهم هست و این یکی از دلایلی است که هم روسیه توجه داره به این موضوع و به دنبال سرمایه‌گذاری در مسیر خط آهن رشت آستارا هست و هم چینی‌ها از این مسیر، از مسیر ریلی و جاده‌ای ایران استفاده می‌خورن و به همین منظور کشورهای آسیای مرکزی هم در این شاهراه قرار دارن. خب خطوط ترانزیتی غیر از این که حالا درآمدی داره برای ایران به دلیل عوارضی که ما دریافت می‌کنیم و تعرفه های حمل و نقل، در این حال خیلی نقش مهم داره در جابجا کردن کالا و رونق تجارت. برای مثال فرض کنید اگر خط آهن رشت آستارا، این حلقه مفقودی 165 کیلومتریش را بیفته، تقریبا تجارت 9 برابر میشه به دلیل اینکه با قطار سریع‌تر و در این حال با کانتینرهای بیشتری میتوان این کالاها رو جابجا کرد. لذا ارتباط مستقیم تجارت و حمل و نقل امروز باعث شده که به این موضوع توجه بشه. نکته دیگری هم که باز در حوزه ژئوپلیتیک ایران قرار داره حمل و نقل دریایی است که ما هم از دریای خزر، از مسیر دریای خزر میتوانیم از طریق رود ولگا وارد آبهای آزاد بشیم و هم در بندر عباس و دریای عمان و خلیج فارس. لذا این مدیت ها هست که توجه کشورهای دنیا رو به این منطقه معطوف کرد.
بله، ما خیلی کوتاه فرصت داریم آقای پاکانی، یکی دو دقیقه. حالا اشاره فرمودید به این موقعیت واقعا ژئوپلیتیک ایران و ظرفیت بالقوه‌ای که وجود داره، ولی وقتی نگاه میکنه خب متاسفانه آنطور که باید و شاید در سالهای گذشته استفاده نشده. چه باید بکنیم که به هر حال بالفعل بکنیم و بیشتر از این ظرفیت استفاده بکنیم؟
به نظر من باید اولویت بندی بکنیم، هر چه سریعتر خطوط ریلی مد نظر به خصوص خط آهن رشت آستارا و زاهدان چاه بهار که این هر دو در واقع حلقه های اتصال کننده خط شمال به جنوب هست، در کوریدور شمال به جنوب، اینها رو هر چه زودتر انجام بدیم. خطوط جاده ای رو حتما افزایش بدیم و در واقع به کیفیت این خطوط افزایش پیدا بکنه. در عین حال مسائل گمرکی رو در مبادی ورودی و خروجی حتما باید مشکلاتش رو حل بکنیم که یک جذابیت هایی رو داشته باشه برای کشورهای مختلف برای اینکه استفاده بکنن از مسیر ایران.
بسیار عالی، امیدواریم در برنامه هفتم که در دست بررسی است در مجلس این موارد دقیق‌تر و بیشتر دیده بشه. سپاسگزارم آقای پاکانی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار. خداحافظ. سلامت باشید.
در موضوع ویژه امشب با آقای محسن پاکائین، کارشناس مسائل بین الملل، گفتگو کردم و نگاهی داشتیم به نقش ایران در کلان پروژه ابتکار کمربند و جاده. و 44 دقیقه هست و از طریق سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید. سوال امشب بدون خط خوردگی: شاه مهره کودتای 28 مرداد سال 32 در تهران چه کسی بود؟ فضل الله زاهدی گزینه 1، گزینه 2 جورج کندی و گزینه 3 اشرف پهلوی. ۳۵ آقای مجتبی احمدی گفتند اردشیر زاهدی مهره اصلی بوده. علی آقا هم از تهران پیامک زدن 935-828-26 گفتن گزینه 2. در ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو نگاهی خواهیم داشت به مسئولیت چهره‌ها در قبال هنجارها و ارزش‌های رسانه و جامعه. گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس رسانه. جناب آقاتقی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما جناب آقای کاشمی و مخاطبین محترم برنامه شما عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. جناب آقاتقی اگر نگاهی داشته باشیم به موضوع چهره ها در جامعه، مسئولیت اجتماعی چهره ها در قبال تحولات سیاسی اجتماعی در چه بستری تعریف میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که واقعیت اینه که ما اگر بخوایم ما قبل اینه که به خود مسئولیت اجتماعی و فرهنگی چهره ها در جامعه و رویکردهای حاکمیت بپردازیم، نیازمند یه مقدمه کوتاه هستیم و بعد انشالله من دقیق پاسخ سوال شما رو در دل بحثم خواهم داد. واقعیتش اینه که ما در حوزه انقلاب اسلامی که خب مطلعید، انقلاب اسلامی در بین انقلاب‌های دنیا اتفاقا فرهنگی ترین انقلاب بوده و هدف اصلیش غیر از تشکیل حکومت و بحث حکومت سیاسی و تشکیل حکومت دینی، واقعیتش اینه که جاری و ساری کردن احکام اسلامی و رویکردهای فرهنگی در جامعه بوده و در واقع نظام ارزشی انقلاب اسلامی براش اولویت داشته به رویکردهای سیاسی، اجتماعی و موضوعات اقتصادی و غیره. بر این اساس واقعیتش اینه که در اتفاقات چند وقت اخیر و حتی تعارضاتی که در یکی دو دهه اخیر بین جریان‌های سیاسی و تفکرات سیاسی وجود داشت، ما سه گروه رو حداقل میتونیم ببینیم که در مورد موضوعات ارزشی و نظام ارزشی و پیاده شدن نظام ارزشی در جامعه تفکراتشون رو اعمال میکنن و ارائه میدن. یه گروهی داریم ما تو در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشوری اعتقادی دارن مبتنی بر این که با توجه به این که فضای فرهنگی، فکری و سبک زندگی بخشی از جامعه یا عمده ای از جامعه یا حق اقلی از جامعه تغییر کرده و از رویکردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی فاصله گرفته و به سمت ارزش‌های غربی متمایل شده، به همین اساس ما میتونیم ما باید خودمون رو و حکومت خودش رو باید منطبق کنه بر ارزش‌های غربی و خیلی هم در روی کرد سبک زندگی و ارزش‌های اونها دخالتی نکنه. گروه دومی وجود داره که در مقابل این دسته اول نگاهش دقیقا برعکس و میگه که ما ارزش‌های انقلابی، ارزش‌های فرهنگی موجود در بافت اصلی حکومت اسلامی رو باید سفت و محکم به امتدادش ادامه بدیم، اونها رو باید اعلام بکنیم، اونها رو باید تمدید بکنیم، کاری هم نداریم یه بخشی از جامعه فرهنگش جدا شده، سبک زندگی شده، ما وظیفه داریم این ارزش‌ها رو
حفظ بکنیم،
حفظ بکنیم و تثبیت بکنیم و اعلام بکنیم که مقدس هم هستی شده. گروه سومی وجود داره که معتقده در این حالی که جامعه، حکومت باید اجرای عدالت بکنه، آزادی رو در چارچوب‌های دینی و انقلابی اسلامیش ساری و جاری بکنه، استقلال رو حفظ بکنه، ارزش‌های بالای دینی و فرهنگی و انقلابی رو حفظ بکنه، اما در این حال معتقده که باید جامعه رو نادیده نگیره. این دقیقاً گروه سوم، اگر بخوام من روی کرد دقیق رو بگم، نزدیکترین گروه به دیدگاه امام معظم رهبری. من یادم چند سال قبل یه بحث با آقای روحانی رئیس جمهور سابق فرمودن که ما وظیفه‌ای در قبال بهشت و جهنم رفتن مردم نداریم، یعنی نزدیک به نگاه دقیقا گروه اول ها، آقا مردم میخوان برن جهنم، خب برن، ما کارش نداریم، ما وظیفه حکومت کنیم، ساختار خدماتی اینا رو ارائه بدیم، اما خودشون تصمیم گرفتن این سبک زندگی غربی رو انتخاب بکنن. بحث اومانیستی هر آنچه که الان میبینید غرب چه منجلابی داره کشیده میشه، انتهاش دارید میبینید دیگه توی غرب دیگه وضعیت فرهنگیه
اجتماعی غرب، میگه حالا دوست دارم برن اونم، ما خیلی وظیفه نداریم جامعه رو هدایت کنیم یا جلوگیری بکنیم. من مقابل شدم آمازم رقلی گفتن اتفاقا در این حالی که حکومت وظیفه داره که مقابله کنه جلوگیری بکنه از مسیر منحرف شدن مسیر جامعه و مردمانش، اتفاقا وظیفه داره اونا رو به بهش رفتن هدایت بکنه. درست شد؟ میخوام بگم گروه سوم دقیقا چنین تفکریه که میگه جریان حاکمیت رویکردهای ارزشیش و فرهنگیش رو اتفاقا در این حالی که باید تصویب بکنه، اما سعی بکنه این بدنه عمومی جامعه رو سمت خودش هدایت بکنه، به سمت خیر و خوبی و هدایت بکنه و نذاره به سمت غیر صلاح حرکت بکنه. بر واقع اگر ما این سه موضوع رو، سه خط اولیه رو مورد توجه قرار بدیم، خب گروه اول جریان سیاسیش که سالها در فضای فرهنگی سیاسی کشور رویکردهای غربی رو حالا یا اهمال کردن یا خیانت کردن یا تهاجم فرهنگی بوده، به هر دلیلی تو فضای سیاسی فرهنگی از بدنهای مختلف چهره ها مرده، ولی وارد موضوع چهره ها دارم میشه، این مقدمه رو به شما گفتم. حالا ما یه چهره های فرهنگی سیاسی ورزشی و غیره ای داریم خب که مبتنی بر انستاد دیدگاه تو موقعیت ها و مناسب مختلف مورد استفاده یا سوء استفاده قرار گرفتن که اون الان خدمت شما عرض میکنه. به این مثلا ما گروه اول که با دیدگاه هاشون آشنا هستیم و تو فضای کشورم هم یه دوره کارگزاران 8 سال مدیریت کشور در اختیارشون بود، 8 سال دوره خاتمی و اصلاحات، 8 سال دوره اعتدال و آقای روحانی، ببینید شما الان کنید همزمان هزینه های میلیاردی قراردادهای نجومی رویکردهای فرهنگی الان ادامه اون رو مثلا ما تو فیلم ها و سریال ها و سریال های شبکه خانگی در دوره قبل ساخته شد میبینیم، اما شدیدترش رو تو فضاهای سیاسی میبینید. انتخابات سال 84 اگر شما و مخاطبین محترم یادتون باشه، این شبکه سیاسی دوره آقای رقابت دور دوم آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد رو اگر فراموش نکنید یادتون بیاد، ببینید تمام این چهره ها و جریان های فرهنگی و هنری و ورزشی برای یک کاندیدای خاصی فعالیت کردن. همین اتفاق سال 88 برای میرحسین موسوی تو رقابتش تو با احمدی نژاد همین اتفاق افتاد. 92 و 96 همین جریان مورد استفاده، نمیخوام میگم مورد استفاده، یه جریان سیاسی جریان فرهنگی و چهره های ورزشی سیاسی رو در خدمت منافع سیاسیش با رویکرد فرهنگی گروه اول مورد استفاده قرار داد یا سوء استفاده. در قبال اینها، غیر از اینها، شما تو فتنه سال 88 و 1401 میبینید به صورت افرادی از این شبکه و این جریان های چهره و چهره های ورزشی سیاسی به صورت خیلی وحشتناکتری مورد استفاده قرار میگیره و ابزار میشن، ابزار جریان فتنه قرار میگیرن که خواهم سال 88 هم سال 1401 که تازه گذشته و مخاطب دقیقا یادشه، خیلی از همین چهره هایی که امروز دوست دارن علاقمندن برگردن به رسانه، به جریان فرهنگی کشور، بدون اینکه حتی توبه بکنن، بدون اینکه معذرت خواهی بکنن، بله، بدون اینکه بگن آقا ما یه کار اشتباهی کردیم، آقا ما گول خوردیم، پیش اومد دیگه، بالاخره آدمیزاد تحت اغوا قرار میگیره، تحت فشار قرار گرفتم، فضای سنگین فضای مجازی نذاشت من نفس بکشم، منم آدم یه توییت زدم اشتباه کردم، ولی واقعا من دلم با مردم و نظام دوست دارم برای این کشور کار بکنم.
فقط اینکه کلامتون ناقص نمونه، یک دقیقه فرصت داریم.
بله، بدون اینکه اینها اعلام بشه اینا دارن برمیگره. میخوام بگم این سوء استفاده اتفاق تو گروه اول افتاد. تو گروه دوم هم که خب قاعدتا چون رویکردشون رو توضیح دادم، میگه ما ارزش ها رو میخوایم محکم و سفت و محکم انجام بدیم که واقعا هم باید بهشون آفرین گفت و بالاخره زحمت دارن میشن، نگاه هم مقدسیه، میگه من کاری به کل این جریان ندارم، اینا با اینکه مخاطبم دارن تاثیرگذار هستن، دارن کنار، تو اشتباه کردم، کار غلطی هم انجام دادن، مورد سوء استفاده هم قرار گرفتن، کاری نداریم، ما جریان جدیدی رو روی کار می‌داریم و مخاطبم حالا چه مخاطب بیاد یا نیاد ما رویکرد خودمون داریم. به نظرم گروه سوم که الان ما روی دیدگاهمون این جریان‌های ارزشی و فرهنگی در کشور باید با این رویکرد سوم روی کار بیان، در این حالی که ما اعتقاد داریم باید ارزش‌ها ساری و جاری بشه، اما در این حال هم باید بگیم که بخشی از جامعه مورد قفلت ما داره قرار میگیره، مورد هجمه فرهنگی غرب قرار گرفته، خانواده ها رو دچار آسیب کردن، باید برای اینها هم مخاطب ما هستن، هم مخاطب رسانه، هم شهروند جمهوری اسلامی و مردم جمهوری اسلامی. برای این اصلا پیشنهاد نهایی خودم اینه که ببینید، یک، اولا اگر قرار از اون بدنه چهره هایی که بالاخره چهره های اثرگذارن تو جامعه، غیر از اونایی که منافقن، مذبذبن، اونا رو که میگه جماعتی هستن که خب روشنن، چهره هاشون مشخصه، مردم هم میشناسن، نه این وریا نه اون وریا، اما بالاخره چهره های کارشناسا، مجریان، دبیران، سردبیران، اساتید دانشگاه، فعالان فرهنگی که آدم هایی هستند که هم به ایران به معنای جغرافیایی، ایران به معنای فرهنگیش اعتقاد دارن، در این حال هم با مردم ارتباط خوبی دارن. به نظرم میاد رسانه، دستگاه‌های فرهنگی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، مجموعه نهادهای حاکمیتی کشور فضا رو باز بکنن که این بخش عمده‌ای از جامعه رو بتونن با بخشی از همین کارشناسان و افراد و بالاخره افراد مرجع و کارشناسان شهرهای مناسبتر جذب بکنن.
بسیاره.
حالا چون وقتیست ما نکاتی دیگه هم داشتیم که
بله، حالا امیدوارم که یه فرصت دیگری بتونیم بهش بپردازیم جناب آقا طبیعی.
سلام، مثلا من یه چند ثانیه ببینید، اگر قرار ما از چهره ها استفاده کنیم، ما یه چهره هایی داشتیم که مثبتن که باید استفاده بکنیم، چهره هایی داریم که واقعا اعتقاد دارن مقفولن، نظام باید اونها رو مورد توجه قرار بده و کنارشون نگذره.
آیا
بدی داریم توی برخی از نهادها یا برخی از وظایف کشور یاد گرفتیم اونی که بیشتر سر صدا میکنه بیشتر بهش توجه میکنه؟ ما تو همین دوستان شما تو رسانه، تو فضاهای فرهنگی، آدم ها و چهره هایی داریم که بسیار مطلوبن، بسیار علاقه‌مند به نظامن، اما هیچ کی بهشون توجه نمیکنه. سعی کنیم اونها رو گزینش کنیم، بیاریم تو این فضاها که به در خدمت نظام و خدمت گذاری به مردم بتونن موفق باشن.
ان شاء الله. ممنونم جناب
آقای
خدا حافظی میکنم در خصوص چهره ها و هنجار ها و ارزش های رسانه و جامعه با جناب محمد آقاتقی، کارشناس رسانه، گفتگو کردم. به پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیدیم. ممنونیم از همراهیتون با رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو برای ارتباط با این شبکه در اختیار شماست. شبتون بخیر. میلاد امام باقر علیه السلام رو هم تبریک میگیم مجدد و خدا نگهدار.
ولادت با سعادت فجر دانش‌ها و ارزش‌ها امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد. بار خدایا درود و سلام و صلوات فرست بر امام پنجم ما. سلام بر آن روح بلند، بر آن جسم پاک، بر آن امام همام، سلام بر علم بیکران. میلاد امام محمد باقر علیه السلام بر تمامی عاشقان ولایت مبارک باد. به ساعت 20 رسیدیم، با هم گفتگوی فرهنگی رو میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین، بخ...